ایران را بشنویم.
به نام خداوند جان و خرد، درود بر شما بزرگواران و دوراندیشان. روز و شبتان خوش و روزگار بر وفق مرادتان باد. عزیزان، روزی دیگر رسید و ما در پیشگاه شما بزرگوارانیم با برنامه قند پارسی که سرشار از حکایت‌های شیرین پارسی است. و اما پیش از آغاز حکایت‌ها، کلام من را با شعری دلنشین از عبدالحسین نصرت، متخلص به منشی باشی، آغاز می‌کنیم. گوش کنید. گر خون من بریزی و بر خاکم افکنی، من از تو هم به حکمت محبت، تو از منی. پیش کمان ابرو تیر نظر خطاست، جوشن به غیر صبر سپر جز فروتنی. یوسف رخی ز مصر ملاحت عزیز ماست، یعقوب را از او که دهد چشم روشنی. آوردند که خواجه ربیع همیشه دوات و قلم در پیش خود گذاشته بود و از بام تا شام هرچه می گفت و می کرد تا وقت خفتن بر کاغذ می نوشت. بعد از آن در کاغذ نگاه می کرد و هرچه از گناه بود استغفار می کرد و می گفت: آه که صادقان نجات یافتند و ما در عذاب زیانکاری ماندیم، که سخن بیهوده هلاک خلق و زیادی گناه است و خاموشی سبب نجات و مایه رستگاری. پس خوشحال کسی است که بداند چه میگوید و بگوید سخن درست و راز گفتن سخن نادرست و فواید خاموشی را بداند. گویند عبدالسلام بصری یکی از بزرگان صوفیه بود. روزی در بصره نماز جماعت می گذارد. در میان نمازش گفت: چخ چخ. پس از نماز یکی از مؤمنین پرسید: مولانا، این چه بود که در حال نماز گفتید؟ عبدالسلام گفت:
دیدم سگی در مسجد الحرام از کنار در خانه خدا عبور می کند. با چخی که در نماز کردم سگ ترسید و از آنجا گذشت.
حاضران و پس نمازان از کرامت مولانا و قدرت دید او تعجب کردند و دست و پای او را بوسیدند. یکی از مریدان که زنی شیعه داشت آمد و کرامت مولانا را برای همسرش نقل کرد و او را ترغیب کرد که به مذهب وی بگرود و دست از تشیع بردارد. زن گفت: حاضرم، به شرط اینکه جناب شیخ را دعوت کنی که با مریدان خود در منزل ما شام میهمان باشد. مرید نیز پذیرفت و مولانا را با سایر مریدان دعوت کرد تا شام را در خانه او مهمان باشند. مولانا هم پذیرفت و شب هنگام به خانه مرید آمدند. زن مرید برای هر یک از مهمانان قاب پلویی که یک مرغ بریان هم روی آن بود تهیه کرد و به شوهرش گفت جلوی آنها بگذارد، ولی قاب مولانا را به ظاهر بدون مرغ جلوی او نهادند و مرغ او در لای پلو بود و زن میزبان طوری آن را قرار داده بود که دیده نشود. جناب صوفی هرچه صبر کرد دید از مرغ او خبری نشد. مریدان غذا می خوردند و مولانا در حالی که ناراحت به نظر می رسید همچنان چشم به در دوخته و منتظر رسیدن مرغ بریان بود. زن که از پشت پرده او را زیر نظر داشت وقتی ناراحتی مولانا و حالت انتظار او را دید وارد مجلس شد و پلو را پس و پیش کرد و مرغ را به صوفی صافی نشان داد و گفت جناب شیخ، چطور شما با این کشف و کرامت در نماز مسجد بصره عبور سگی را در مسجد الحرام میبینید ولی مرغ بریان جلوی خود را به این نزدیکی در لای پلو ندیدید؟ صوفی متوجه شد که زن خواسته با این دعوت تأثیر چشم دوربین مولانا و حقیقت کرامت او را جلوی چشم مریدان برملا سازد و شوهرش و دیگران را از سرسپردگی بیهوده و جاهلانه باز دارد. پس جناب صوفی با عصبانیت برخاست و قضا نخورده با مریدان نادان از خانه خارج شد. شوهر زن که این معنی را دید و پی به میزان کشف و شهود مولانا برد از او زده شد و به جای اینکه زن را به مذهب خود درآورد به مذهب زن گرایید و طوق ارادت مولانا را به دور افکند. در کتاب خلق الانسان از محلبی وزیر نقل شده است که گفت پیش از آن که منصب وزارت به من واگذار شود از بصره سوار کشتی شدم که به بغداد بروم. عده‌ای در کشتی بودند که مرد ظریفی نیز با ایشان بود. آنها با مرد شریف شوخی و مزاح می کردند. روزی او را گرفتند و دست و پایش را با زنجیر بستند و کلید قفل آن را برداشتند. پس از فراغت از شوخی و بازی که خواستند قفل را باز کنند نتوانستند. کلید هم گم شد. هر کاری کردند فایده نبخشید. ظریف بیچاره همچنان دست بسته ماند تا آنکه به بغداد رسیدیم. در مقصد از کشتی پیاده شدند و رفتند بازار. آهنگری آوردند که قفل را باز کند، ولی آهنگر پس از مشاهده گفت
میترسم این شخص دزد باشد، باید داروغه شهر بیاید او را ببیند تا بتوانم دست و پای او را باز کنم.
رفتند داروغه را آوردند. عده‌ای که با داروغه بودند همین که او را دیدند، یکی از آنها فریاد زد:
آه، این مرد برادر من در بصره کشته است و مدتی است که در جستجوی اویم.
سپس کاغذی که مشتمل بر دعویش بود با مهر عده‌ای از اعیان بصره درآورد و به داروغه نشان داد. دو نفر گواه هم آورد و آنها موضوع را گواهی کردند. داروغه نیز مرد دست بسته را به وی سپرد تا به قصاص برادرش وی را از میان بردارد. برادر مقتول نیز چنین کرد. ابن هیثم یکی از دانشمندان نامی اسلام است که بیش از 100 کتاب در ریاضیات و هیئت و فلسفه و فیزیک و طب به وی نسبت داده می شود. کتاب المناظر و المرایا تألیف وی از کتاب‌های بی‌نظیر است که نخستین بار بحث فیزیکی نور و انکسار و انعکاس در آن مطرح شده. علاوه بر این، علم را فقط به عنوان اینکه علم است بسیار بزرگ می شمرد و مقام آن را گرامی می داشت. و اما هنگامی یکی از فرماندهان سمنان به نام سرخاب آهنگ وی کرد تا از دانش او استفاده و در محضرش شاگردی کند. ابن هیثم گفت:
باید ماهیانه 100 دینار طلا بپردازی تا حکمت و فلسفه را به تو بیاموزم.
امیر پذیرفت و با این قرارداد نزد وی به تحصیل پرداخت و هر ماه ماهانه خود را می پرداخت. وقتی امیر پس از کسب فضل و کمال خواست از نزد استاد برود، ابن هیثم تمام پول شهریه او را که نگاه داشته بود یک جا به وی برگرداند و چیزی از آن را برای خود بر نداشت. چون اصرار امیر را برای تقبل شهریه دید گفت:
من نیازی به آن ندارم، خواستم به این وسیله شوق تو را برای کسب دانش آزمایش کنم. وقتی دیدم که در مقابل علم مال در نظر تو ارزش ندارد، من هم به آموزش تو رغبت نشان دادم و تو را پذیرفتم.
به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. تا درودی دیگر، بدرود.
پرواز پرستو صدایی که تو را میبرد از خیش بدیدم، به هر گوشه این خاک به آغاز شنیدم.
رادیو ایران
صدایی است.
قول و غزل به نام آن که جان را فکرت آموخت و با عرض سلامی چو بوی خوش آشنایی و درودی چو نور دل پارسایان، چراغ روی تو را شمع گشت پروانه، مرا ز حال تو با حال خیش پروانه. خرد که قید مجانین عشق می فرمود، به بوی سنبل زلف تو گشت دیوانه. به بوی زلف تو گر جان به باد رفت چه شد، هزار جان گرامی فدای جانانه. من رمیده ز غیرت ز پا فتادم دوش، نگار خیش چو دیدم به دست بیگانه. چه نقش ها که برانگیختیم و سود نداشت، فسون ما بر او گشته است افسانه. بر آتش رخ زیبای او به جای سپند، به غیر خال سیاهش که دید به دانه. به مژده جان به صبا داد شمع در نفسی، ز شمع روی توش چون رسید پروانه. مرا به دور لب دوست هست پیمانی، که بر زبان نبرم جز حدیث پیمانه. حدیث مدرسه و خانقه مگوی، که باز فتاد در سر حافظ هوای میخانه. می دانیم که حافظ استاد به کار بردن صنایع شعری است، نظیر آنچه که در مطلع این غزل آمده، بین پروانه و پروانه. پروا توجه و التفات است و میان پروانه در مصرع اول و پروانه در مصرع دوم تجنیس مرکب مراعات شده. میگوید هر شمع جهان افروزی بر گرد چراغ روی زیبای تو پروانوار به گردش درآمد، تا از مهر و خورشید رخسار تو کسب نور کند. من چنان به تو پرداختم که از حال خود بی خبرم و به حال خیش التفاتی ندارم. مجانین دیوانگان جمع مجنون، عقل که فرمان می داد دیوانگان عشق را در بند بکشند، خود به هوای سنبل گیسوی تو دیوانه شد. رمیده گریزان است. من دیشب که یار زیبای خود را در کنار غیر دیدم، اگرچه از مردم گریزانم، اما از رشک و حمیت از پای در آمدم و سخت ناتوان شدم. در بیت دیگر میگوید نیرنگ ها و حیله ها کردیم و فایده ای نداد. حیله و نیرنگ و چار اندیشی ما پیش او افسانه شد و باطل و بی اثر گردید. آتش رخ یا رخسار آتش چهره، زیبایی چهره است. به دانه ندیدیم یا به دانه، دانه نیکو و زیبا و زیباتر. کیست که به جای اسفند و سپند بر آتش چهره او بجز خال سیاهش دانه نیکوتری را بشناسد؟ پروانه در این بیت به ایهام معنی رخصت و فرمان را می دهد. چون شمع از شمع رخسار تو فرمان و رخصت دیدار یافت، در یک نفس جان به مژدگانی این دیدار به نسیم صبا سپرد. در بیت بعد میگوید من در ایام کامروایی و در ایام دولت لب یار شرط کردم که سخنی جز از ساغر و پیمانه نگویم.
Thank you.
برنامه دیگر و غزلی دیگر، خدا نگهدار و بدرود.
صبح شما بخیر، از همراهیتون با این بخش سپاسگزاریم. امیدوارم روزی سرشار از برکت، سلامتی و شادکامی در انتظارتون باشه. تا بعد، خدا نگهدار.